گرد فرار محمد رضا پهلوی از کشور در سال 57 هست. او در سال 32 هم یک بار از کشور فرار کرده بود. پدرش رضا پالانی در سال 1320 پس از اشغال کشور توسط متفقین دستور ترک دفاع داد و از کشور فرار کرد. گویا خاندان پهلوی در لحظه‌های سرنوشت ساز همواره آماده فرارند. بعد از کلی فساد و جنایت با 35 میلیارد دلار و کلی جواهرات فرار کردند. برنامه گفتگوی سیاسی که روز گذشته تقدیم حضورتون شده امروز تکرار میشه و به این موضوع یعنی فرار شاه و 26 دی ماه اختصاص داره.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
هجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به شکل گیری انقلاب اسلامی در بستر استبداد و فساد رژیم پهلوی. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
در ارتباط با ریشه های انقلاب اسلامی، مؤلفه های مهمی قابل ذکر است، لیکن مهمترین شاخص‌های بررسی این فرایند را بایستی در فساد سیستماتیک نظام درباری خاندان پهلوی و استبداد غیر منعطف این رژیم دانست که آزادی، استقلال و عزت ایران و ایرانی را مورد تاخت و تاز قرار می‌داد. این فشار سرانجام باعث قیام ملت گردید که اوج آن در سال‌های 1356 و 57 به بالاترین نقطه خود رسید و در اثر آن شاه از کشور فرار کرد. با این وجود علل و عوامل مختلفی را برای شکل گیری انقلاب اسلامی برمی شمارند که همگی به دربار پهلوی ختم شد. فساد سیستماتیک، استبداد رأی، شکنجه و حاکمیت ساواک بر زندگی ملت، تاراج اموال کشور به دستان بیگانگان، مبارزه با دین و رسوم ایرانی و غیره، از این عوامل بودند که همگی در ذیل دایره اقتدار همایونی ترتیب می‌یافتند. در این برنامه و با حضور کارشناسان تلاش می‌شود این شاخص مورد مداقه قرار گرفته و بدین پرسش‌ها پاسخ داده شود که مهمترین عوامل فساد و مرتبط با خاندان پهلوی که موجب شکل‌گیری انقلاب اسلامی شد کدامند؟ نقش عوامل بیگانه در کشور که موجب شکل‌گیری انقلاب شد چیست؟
حجت الاسلام و المسلمین دکتر روح الله بیگی و آقای دکتر علی پارسا خصال از کارشناسان مسائل سیاسی در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. جناب بیگی سلام، بر شما خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی عزیز، مجری محترم برنامه رادیو گفتگو و برادر عزیز جناب آقای دکتر پارسا خصال، کارشناس محترم سیاسی و همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
درود بر شما، خوش آمدید. آقای پرسخ سال، عرض ادب و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری گرامی، همچنین خدمت مهمان عزیز برنامه و همچنین سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. در خدمت شما.
خیلی خوش آمدید. هر بزرگوار اجازه بدید خدمت جناب علی باشیم بحث رو آغاز بکنیم. ابتدایش نگاهی داشته باشیم به زمینهای بروز نهضت انقلاب اسلامی و قیام مردم ایران از منظر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
بله، مجدداً عرض ادب و احترام. بسم الله الرحمن الرحیم. ابتداءً درود و صلوات و سلام عرض میکنم به روح بلند عرفانی و ملکوتی حضرت امام قدس الله نفسه زکیه، حضرت امامی که اطروبوی پیامبر عظیم و شأن اسلام رو میداد، حضرت امامی که اطروبوی حضرت امام زمان علیه السلام رو میداد و در سایه رهبری آن بزرگوار بود که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و پرچم اسلام و انقلاب در اقصی نقاط جهان اسلام به اهتزاز در اومد. سیاست حضرت امام قدس الله نفسه زکیه در مقابله با وضع موجود بر مبنای عمل به وظیفه شرعی تکلیف الهی استوار بوده و با توجه به اینکه انگیزه قیام را نه فقط برای در واقع منافع شخصی یا امیال نفسانی بلکه برای رضایت خداوند متعال میدانستند که بر اساس آیه شریفه قل انما اعظکم به واحدتون ان تقوموا مثنا و فرادا، بالاخره هم آحاد جامعه و هم کلیه گروه ها و دستجات اجتماع رو به قیام دعوت نمودند و از این رو در واقع تماس راه حل های فردی و جمعی را در رابطه در واقع ضروری میدونستند. و اما اینکه زمینه بروز قیام حضرت امام قدس الله نفسه زکیه در چه زمینه های بروز و ظهور پیدا کرد، حضرت امام ضمن تجزیه و تحلیل زمینه ها و علل بروز قیام معتقد است که سیاست های رژیم شاه موجب خدشه‌دار شدن مشروعیت این رژیم و سبب اصلی در واقع قیام گردید. امام خمینی رحمت الله علیه سیاست در واقع اسلام زدایی شاه، اختناق و ظلم و ستم رژیم پهلوی، پایمال شدن حقوق و آزادی های ملت و وابستگی به بیگانگان، رواج فساد مالی و اداری و اخلاقی و وقوع حوادث افشاگرانه ماهیت رژیم پهلوی را در واقع به عنوان زمینه های بروز قیام خود اعلام میکنند. خدمت هستیم.
خیلی متشکرم آقای پارسان، سر خدمت جناب علی باشیم. نگاهی داشته باشیم به روند شکلی نهضت انقلاب اسلامی. خب یکی از عوامل مؤثر در این موضوع فساد رژیم و دربار پهلوی بود که مؤثر بود در هم در شکلی نهضت انقلاب و هم خب فردا 26 دی ماه است و سال روز فرار شاه از کشور. مهمترین شاخصه های فساد رو از نگاه جناب علی بررسی بکنیم و عوامل دیگری هم اگر که مد نظرتون هست در شکلی نهضت خدمتون هست.
بله، ابتدا چند مورد رو به صورت تیتروار عرض میکنم و بعد میخوام که مقداری از حقایق تاریخی که از زبان کارگزاران خود رژیم پهلوی گفته شده و در کتابهاشون خاطراتشون نوشته شده در همین زمینه خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم. یکی از اون شاخصهای فساد در دوره پهلوی بیخبری از اوضاع حقیقی مردم و اکتفا به گزارش نهادهای طرفدار و وابسته به خود رژیم پهلوی بود که در همین زمینه من مطلبی رو از کتاب خاطرات علم یادداشت‌های علم خدمتون در ادامه خواهم گفت. دوم، فقر و مشکلات اقتصادی که این فساد به بار آورده بود و گریبان مردم ایران رو گرفته بود و حاشیه نشینی و مشکلات حاشیه نشینی. و چهارم، فساد اداری نهادینه شده در ارکان رژیم و به خصوص فساد درباریان. در رابطه با اون مطلبی که عرض کردم، یعنی بیخبری شاه از اوضاع حقیقی مردم و اکتفا به گزارش‌های نهادهای خود رژیم، در 22/3/1349 در کتاب خاطرات علم اینطور اومده که میگه: عرض کردم چه عیب دارد اعلی حضرت همایونی از طبقات مختلف اشخاص ناشناخته را احضار و بعضی سوالات را درد دل مردم بفرمایید. مطالبی دستگیر می شود که مفید است، که از خود مردم بپرسید که مشکلشون چیه. فرمودند آخر از چندین منبع مختلف به من گزارش می رسد. باز اینجا علم داره با شاه مهاجه می کنه، کلنجار می ره، که می خواد متقاعدش کنه که از سایر مردم هم بپرسید، اکتفا نکنید به این مقداری که میگه. میگه من عرض کردم به گزارشات اطمینان نفرمایید، چون هر دستگاه به نفع خودش گزارش میدن. از این عرض من خوششان نیامد. فرمودن دفتر ویژه من گزارشات را سبک و سنگین میکنن. عرض کردم این هم به جای خود محفوظ، ولی چه عیب دارد اعلی حضرت به جای قیافه من که هر روز ملاحظه میفرماید یک ناشناخته را هم ببینه. فرمود است ممکن است در سلام ها بعضی سوالات بکنم. منظورشون از سلام ها همین عموم مردم که میدیدند یه دیدار دود سلام میکردن، گفتم من سوال میپرسم ازشون. به هر حال دیگه برای اینکه طولانی نشه اینو کوتاه میکنم. هر چقدر علم اینجا اصرار میکنه که من یک نفر رو بیارم شما از خود مردم سوال کنید مشکلشون چیه، شاه نمیپذیره و این اصرار علم هم فایده نداره. در قسمت دیگه از پروفسور رابرت جرویز که پژوهشگر آمریکایی عضو اندیشکده جنگ و صلح دانشگاه کلمبیا هست، حالا اینا رو میگیم که از زبان دیگران هم شنیده بشه، چون فقط از زبان ما گفته بشه قاعدتا میگن خب بالاخره شما آلترناتیو اون حکومت بودید و الان طبیعیه که دارید بعد حکومت رو میگید. اما وقتی خود علم این مطلب رو میگه یا دانشگاه کلمبیا این تحقیق رو انجام داده در تاریخ، به این میرسه که در یک کتابی به نام درس‌های از انقلاب ایران آورده این پروفسور که همزمان با افزایش درآمدهای نفتی در ایران سطح فساد اداری هم افزایش پیدا کرد. ایشون در اون کتاب می‌نویسه که در زمان حکومت شاه، مخصوصا از زمان آغاز افزایش قیمت نفت در سال 1973 میلادی یعنی 52 شمسی، فاصله درآمدی به شدت افزایش یافته، کیفیت زندگی در تهران رو به وخامت گذاشته و همچنین فساد و راندخاری‌های دولتی باعث افزایش قدرت و ثروت گروه‌های جدید شده. باز جالبه که در یک کتاب دیگه‌ای تحت عنوان به دنبال دموکراسی در ایران که چاپ دانشگاه هاروارد آمریکا هم هست، اذعان می‌کنه نویسنده که مشکل ناخوشایندی که رژیم پهلوی هیچ وقت توان مقابله یا حتی اظهار نظر علنی درباره آن را نداشت، فساد دربار سلطنتی بود. بسیاری از اعضای خاندان پهلوی خودشان عامل اصلی فساد بودند. یکی از دلایلی که رژیم پهلوی حتی اظهار نمی‌کرد این فساد رو، چه برسه بخواد مقابله کنه، اینکه نفرات اول رژیم خودشون دستشون به فساد آلوده بود، که حالا مثال‌های متعددی داره، مردم هم اونها رو شنیدن.
خیلی متشکرم. جای بگی خدمت جناب عالی هستیم. همه اگر در مورد موارد مطرح شده اگر نکته باشه استفاده میکنیم، هم خب در بخش قبل با کمک جناب عالی شکل‌گیری نهضت انقلاب رو بررسی کردیم از منظر حضرت امام، همین روند رو اگر موافق باشید ادامه بدیم و دنبال بکنیم نظرات امام رحمت الله علیه در خصوص علل و عوامل شکل‌گیری نهضت و بعد از اون پیروزی انقلاب رو قدری تفصیلی تر بررسی بکنیم.
بله انشاءالله. استفاده کردیم از جناب آقای دکتر پارسا خصال عزیز و اما نظریات حضرت امام قدس الله نفسه زکیه در خصوص علل و عوامل پیروزی انقلاب اسلامی رو در واقع میشه از دو زاویه مورد بررسی و به هر حال مدقق قرار داد. یکی از زاویه خواستگاه و منابع در واقع قدرت بسیج انقلابی که سرانجام بر منابع قدرت رژیم پیروز شد و فائق آمد میشه در واقع بیان کرد، و دیگری از زاویه وجه ذهنی و جنبه فکری قیام که بر ایمان به خدا و تحول ادراکی و روحی و معنوی و ایمانی مردم در واقع مبتنی بود. همین خواستگاه اول و در واقع خواستگاه و منابع قدرت بسیج انقلابی که در واقع بر مبنای مکتب رئالیسم سیاسی منابع قدرت در واقع نهضت و رژیم در تقابل با یکدیگر در واقع قرار می گیرند و زمانی انقلاب به پیروزی می رسد که نهادها و منابع قدرت بسیج انقلابی بر رژیم وقت در واقع یه قدرت توافق و چیرگی داشته باشن. در رابطه با خواستگاه و منابع قدرت نهضت انقلابی، حضرت امام رحمت الله علیه بر سه قشر هدایتگر، در واقع قشر نیمه متشکل و توده مردم تاکید میکنند که یکی از اون اقشاری که مؤثر در پیروزی نظام و انقلاب بودند از منظر حضرت امام رحمت الله علیه، در واقع از میشه گفت که حضرت امام روحانیت رو، جامعه مبارز روحانیت رو به عنوان رهبران نهضت انقلابی و قشری عمده در هدایت انقلاب اسلامی معرفی کردند که حضرت امام در این رابطه در واقع این قشر پیشتاز و مصلح را دارای نقشی اساسی در بیدارسازی مردم می‌دانستند که آنان به عنوان واسطه بین رهبر و در واقع جامعه، بین حضرت امام و عامه در واقع مردم برخوردار بودند. و یکی دیگر از در واقع علل و عوامل پیروزی انقلاب قشر نیمه متشکل بود، از آنجا که برخی اقشار به دلیل همشغلی با در واقع روحانیت یا به نوعی همفکری و ارتباط و انسجام بیشتری که در مقایسه با توده مردم داشتن از نظر حضرت امام قدس الله نفسه زکیه میتونستند نقشی در واقع مؤثر در مشارکت و دعوت مردم به شرکت در حرکت‌های ضد رژیم سابق ایفا بکنند، که در این رابطه حضرت امام بر نقش دانش آموزان، بر نقش دانشجویان، دانشگاهیان، بازاریان، اصناف و در واقع بازرگانان تاکید داشتن، کما اینکه دیدیم که به هر حال بازاریان تحصن کردن هم در تبریز، هم در قم و در تهران و مشهد و به هر حال استانهای دیگر. لذا از نظر امام این قشر در واقع قشر نیمه متمرکز یا بگیم نیمه متشکل میتونستن از پایگاه‌های انقلاب از قبیل دانشگاه و بازار به مبارزه با نظام شاهنشاهی اهتمام نمایند و با اعتصاب خود در واقع ضربه سختی بر پیکره رژیم مطلقه پهلوی در واقع سابق وارد نمودند. حضرت امام در واقع از این قشر نیمه متشکل و واسطه به عنوان طبقه متوسط و در زمره معتقدین به مکتب و معتقدین به نظام جمهوری اسلامی یاد میکنند. و قشر دیگر که در واقع یکی از علل و عوامل پیروزی انقلاب به شمار میان، توده مردم بودند که حضرت امام از مردم عادی یا توده مردم که فاقد در واقع تشکل یا انسجام خاصی بودند، غالبا از قشر در واقع محروم و مادون متوسط پایین‌تر از در واقع متوسط بودند به عنوان طبقه مستضعف و محروم یاد می‌کردند که نقشی در واقع عمده و غالب را در پیروزی انقلاب اسلامی ایفا نمودند. و حتی از نظر امام قدس الله نفسه زکیه، انقلاب متکی به قشر انقلاب در واقع اینجا بگیم که به قشر خاصی متکی بود، نه به قشر خاصی متکی نبود، بلکه زنان هم، بانوان محترم هم دوشادوش مردان در تظاهرات و راهپیمایی ها شرکت میدن و حتی سهم بیشتر و نقش مؤثرتری را در مقایسه با مردان در واقع ایفا کردند. اما از نظر حضرت امام نقش عمده را در میان توده ملت، همان طبقه مستضعف و مستمندان و فقیر فقرا و زاغ نشینان و به هر حال حاشیه نشینان و محرومان جامعه بر عهده داشتند. لذا نقش فقیر فقرا و ضعیف زعفا و پابرهنگان در اصلاح حضرت امام قدس الله نفسه زکی در علل و عوامل پیروزی انقلاب طبیعتا نقش مؤثری بود، که از جمله مسائلی که حضرت امام در مورد توده های عظیم مردمی تاکید داشتن، وحدت کلمه و مشارکت سیاسی گسترده مردم بود، که باز این وحدت کلمه یکی دیگر از علل و عوامل پیروزی انقلاب بود. حضرت امام اتحاد و یک پارچگی، اتفاق آرا و توجه یک پارچی مردم به شکست طاغوت و وحدت اساسی اعتصام به حبل الله که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، در واقع عامل استمرار و حضور یک پارچی مردم در صحنه و دخالت آنان در سیاست می‌دانستند و معتقد بودند که بسیج توده‌ها و یک پارچگی و همبستگی و وحدت و در واقع همدلی اقشار مردم و حضور آنان در جریان انقلاب و مبارزه با عزم و اراده فولادین مردم، عامل در واقع عمده در پیروزی نهضت و تعیین مقدرات کشور به دست خود مردم به حساب میمد و همچنین وچه ذهنی پیروزی نهضت که در رابطه با وچه ذهنی انقلاب حضرت امام تحول روحی در سایه ایمان به خدا و تاییدات غیبی را باز مطرح نمودند که رمز پیروزی نهضت را در واقع اظهار ارادت ملت به اسلام و توجه به مقصد الهی میدانستند که در چندین به هر حال سخنرانی ها این از امدادهای غیبی حضرت امام قدس الله نفسه زدکی به نوعی یاد فرمودند و همچنین ایمان و معنویت و از خود گسستگی و به خدا پیوستگی مردم که حضرت امام در واقع بر ایمان به خداوند و تکیه بر قدرت لایزال الهی به عنوان قدرت معنوی نهضت تاکید داشتند و معتقد بودند که منبع قدرت ملت بزرگ ایران اتکال به خداوند متعال است که بالاخره امام معتقد بودند که قیام ملت ایران برای خدا و با پشتوانه حضرت احدیت بوده و حفظ عنایت خدا منشأ تمام پیروزی ها در مسیر پربرکت نظام مقدس جمهوری اسلام بود. لذا از این رو بود که حضرت امام اتکال به قدرت لایزال الهی و ذات مقدس حق و هجرت از نفس به حق و هجرت از دنیا به عالم غیب و همچنین گسستن از خود و پیوستن به خدا و اعتقاد و اطمینان به حضرت احدیت را رمز پیروزی نهضت می دانستن و بر این باور بودن که پیروزی را شمشیر نمی آورد، بلکه پیروزی را خون و قدرت ایمان می آورد که الحمدلله قدرت و اراده مردم و باور حضرت امام به امدادهای غیبی و قدرت الهی موجب شد که تا عوامل دست به دست هم بدن این انقلاب رو به پیروزی برسند. خدمت هستم.
خیلی متشکرم آقای پرسخسار، خدمتون باشیم. در بخش قبل اشاراتی داشتید، نکات خوبی رو از فساد دربار و رژیم پهلوی بیان کردید. در کنار این موضوع، دیکتاتوری حاکم بر رژیم پهلوی، استبداد حاکم بر شرایط اون وقت، به نظر شما چه نقشی در پیروزی انقلاب اسلامی داشت؟ طبیعتاً ذیل این موارد رفتارهای دستگاه ساواک، شکنجه هایی که اتفاق می افتاد نسبت به روحانیت که آجاق اشاره کردن، زندانیان سیاسی که فعالیت می کردن، آزادی خواهان و قاطبه مردم، برخوردهایی که باشون صورت می گرفت، شاید بشه گفت از عوامل مؤثر در هم افزایش نارضایتی‌ها نسبت به رژیم بود و هم اینکه حرکت رو، حرکت نهضت رو به سمت پیروزی سوق بده. در این زمینه برای شنوندگان بفرمایید.
بله، در بین عوامل و علتهایی که صاحب نظران موجب سقوط رژیم پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی میدونند، سه عامل از اهمیت بسیاری برخورده. یکی ضعف شخصیتی محمد رضا شاه پهلوی هست و دوم خودمحور بودن شاه و سوم که مورد سوال شما هم بود، بحث استبداد محمد رضا پهلوی و به ویژه سرکوب رسانه ها که در دوره شاه اتفاق افتاد. خودمحوری و استبداد رژیم پهلوی که منتقدین و رسانه ها رو به شدت سانسور و سرکوب میکرد، یکی از مصداق‌های استبداد هست. بحث ساواک رو فرمودید که سازمان اطلاعات و امنیت کشور بود، یک نظارت سخت حتی تسلطگونه بر مطبوعات، رادیو، تلویزیون داشت که این منجر به خودسانسوری، سانسور و گاهی هم توقیف می شد. در مورد ساواک افکار عمومی بین المللی هم حتی با اینکه آمریکا تا حد بسیاری از شاه و حکومتش حمایت می کرد و نمی زاشت افکار بین المللی هجمه‌ای به حکومت شاه وارد کنه، اما این افکار عمومی بین المللی ساواک رو و کارهایی که ساواک میکرد و شکنجه های غیر انسانی که ساواک انجام میداد رو محکوم کرده بود و در مقاله اومده بود در همون زمان که کلمه ساواک، یعنی شهرت پیدا کرده بود به کلمه‌ای به معنای تجاوز و شکنجه سیستماتیک توسط یک دستگاه دولتی. به گفته دبیر کل سازمان عفو بین الملل در اون زمان، در سال 1975، گفته بود دبیر کل سازمان عفو بین الملل که پرونده هیچ کشوری در جهان در مورد نقض حقوق بشر به سیاهی پرونده رژیم پهلوی در ایران نیستش. شمار کسانی که زیر شکنجه های ساواک کشته شده بودند و همچنین کسانی که مفقود شده بودند و هرگز هم هیچ اثری از اونها به دست نیومد که اگر هم کشته شدن در کجا دفن شدن و جسدهاشون چه اتفاقی افتاد بالغ بر صدها تن میرسید. نکته بعد این که قتلهای مشکوکی در اون زمان صورت میگرفت و افکار عمومی مردم با توجه به عمل کردی که از ساواک و رژیم پهلوی دیده بود، اون قتلهای مشکوک رو هم به حساب ساواک و رژیم پهلوی میذاشت و مانند جوان پهلوان تختی یا جلال آل احمد، خلیل ملکی، دکتر علی شریعتی و همچنین سید مصطفی خمینی فرزند امام که اینها از نظر افکار عمومی ردیف اول اتهام ساواک و دستگاه رژیم پهلوی بود که اینها هر کدوم جایگاه سیاسی، مذهبی، روشنفکری داشتن. بعد از اون شهادت رسوندن بسیاری از علما و روحانیون سطح بالا بود که این حتی در دنیا علاوه بر جامعه ایران انعکاس خیلی گسترده‌ای داشت، مثل شهید آیت الله قفاری و شهید آیت الله سعیدی که از مشهورترین این روحانیون بودند که در زیر شکنجه های وحشیانه ساواک به شهادت رسیدند. این مجموعه استبداد مردم رو بر خلاف نظر رژیم که فکر میکرد میتونه با این کار، با استبداد، با وحشیگری، با شکنجه مردم رو از مسیر انقلاب منحرف کنه، بیشتر تحریک کرد و ساواک هم تا آخر جنبندی معقولی پیدا نکرد که تعدیل کنه این سیاست خودش رو. و این هم یکی از علتاش این بود که شاکله ساواک، حالا انشالله در ادامه در سالات بعدی توضیح میدم، شاکله ساواک رو اصلا کشورهای بیگانه بنا گذاشته بودن و اونها هیچ درکی از شرایط داخلی ایران نداشتن و بحثشون فقط سرکوب و ساکت کردن معترضین بود. این استبدادها که ساواک نماد اون استبداد، نماد اون ظلم و ستم بود و استبداد رژیم پهلوی، اینا دست به دست هم داد تا راه رو دیگه بر گفتگو و راه رو بر حل مسالمت آمیز وقایع ببنده و مردم به این نتیجه برسن که دیگه راهی غیر از تغییر رژیم براشون باقی نمونده.
خیلی متشکرم آقای دکتر عبدالوحید فیاضی، استاد دانشگاه و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، به صورت تلفنی به جمع ما میپیوندن. آقای فیاضی سلام.
خواهش میکنم. سلام علیکم و رحمت الله. من هم برای شما و مهمانان برنامه و همه شنوندگان عزیز عرضه موفقیت دارم، در خدمت شما هستم.
درود بر شما، ممنون از همراهیتون. آقای فیاضی، ما در این برنامه نگاهی داریم به عوامل مؤثر در شکلگیری نهضت انقلاب اسلامی و اونچه که در داخل رژیم اتفاق افتاده بود و باعث سرعت گرفتن روند انقلاب اسلامی شد، از استبداد و فساد رژیم گرفته تا اقداماتی که علیه مردم صورت می گرفت، علیه روحانیت، زندانیان سیاسی و اقداماتی باعث افزایش نارضایتی های عمومی می شد که منجر به انقلاب شد. جناب عالی، چه عواملی رو مؤثر می دونید در شکل گیری نهضت انقلاب اسلامی؟
خدمت را کنم که در شکل گیری انقلاب اسلامی ما باید به ماهیت اندیشه های حضرت امام و انقلاب اسلامی یه نگاهی داشته باشیم. می بینیم که آنچه که حاکم بود در زمان پهلوی و با آنچه که اراده حضرت امام و همه انقلابیون بود یه نیم نگاهی باید بندازیم. در حکومت پهلوی آنچه که مورد توجه بوده عمدتا حاکمیت بر مردم بوده. این که چه نوع حاکمیتی باشه، آیا از متن مردم باشه، بر مردم باشه، با مردم باشه، موضوع مهمی نبوده. آنچه که اهمیت داشت این که یک سلسله سلطنت رو بتونن حفظش بکنن و در راستای همون سلسله از هر اهرمی برای قدرت استفاده کنن، در بقای بر قدرت تأکید داشته باشن. امام عزیز با تئوری‌های برخواسته از متن فقاهت توانست ایده های نوینی رو در جامعه آن روز ایران راه اندازی کنه و نهادینه کنه که حاصل شده انقلاب اسلامی. ایده های حضرت امام این بود که